خب با عرض سلام به مناسبت تولد مسیح، من هم به نوبه خود به همه شما تبریک میگم و خدا را شکر برای یه فرصتی دیگه که میتونیم در نام مسیح اینجا جمع بشیم و بیشتر در مورد مفهوم تولد عیسی مسیح با هم تفکر بکنیم. میدونم که هفته گذشته خداوند از طریق این پیغام عالی با ما صحبت کرده و دعای من اینه که امروز هم خداوند از این آیات با تک تک ما صحبت بکنه. و در ضمن خواستم یک خوشخبرم بگم به اونایی که از طریق اینترنت به ما وصل شدند، برکت خداوند بر شما هم باد. میخوایم با یک قرائت کوتاه از کلام خدا از رساله پولس به غلاطیان فصل 4، غلاطیان فصل 4 و 3-4 آیات اونجا هست که میخواییم الان با هم بخونیم. غلاطیان 4 از 4-7. چون زمان مقرر به کمال فرا رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده شد و زیر شریعت به دنیا آمد تا آنانی را که زیر شریعت بودند باز خرید کند. و بدین گونه ما مقام پسر خواندگی را به دست آوریم. پس چون پسرانید، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است که ندا در می دهد ابا پدر. بدین سان دیگر غلام نیستید بلکه پسری، و چون پسری خدا تو را وارث نیز گردانیده است. آمین. بله. میدونم که برای خیلی از دوستان ما، هم فامیل، هم وطنان، اونایی که در ایران هستن، تعجب میکنن که ما امروز اینجا داره چیکار میکنیم. تعجب میکنن که کماکان هنوز در قرن 21 ما پیروان عیسی مسیح هستیم. ما به او ایمان داریم. ما راجع به مسیح سرود می سراییم. ما در نام او دعا می کنیم و در موعظه راجع به مسیح هم صحبت می کنیم. حرف این عزیزان چیه؟ اینا میگن که مگه مسیح فقط برای زمان خودش نیومد؟ میگه هر پیغمبر برای بالاخره یک زمان اومد. موسی، حضرت موسی برای اون زمان اومد. یهودیان اون زمان به شخص مثل موسی نیاز داشتند. حالا بریم جلوتر، داوود، همه پیغمبران بالاخره برای اون ایام اومدند. بعد میگن که خب مسیح هم درسته که پیغمبره، پیغمبر علماء هم هستش، ولی فقط برای اون زمان اومد. یهودیان واقعا در اون زمان به شخص مثل مسیح نیاز داشتند، ولی دیگه هیچ ارتباط، هیچ رابطه به ما نداره. اصلا این تعالیم و اصلا شامل حال ما هم نمیشه. حالا به عنوان یک جواب به این ایراد، کلام خداوند چه میفرماید؟ مطابق کتاب مقدس میشه گفت که عیسی مسیح در مرکز تاریخ قرار دارد. نه فقط از لحاظ تفهیم مسیحی که ما میگیم قبل از مسیح یا بعد از مسیح، ولی واقعا اونجا قرار دارد. چرا؟ چون مسیح یک انسان محض نبود، بلکه مفوق انسان بود. چون از اول وجود داشته و تا ابد زنده است، واقعا ابدیه. به قول اسم اون فیلمی که سالها پیش در ایران برای زندگی عیسی مسیح در سینماها گذاشتن، اسم اون فیلم چی بود؟ فروغ بی پایان. فروغ بی پایان. و همین دلیل ما در شروع انجیل عیسی مسیح به قلم یوحنا، اون قسمت که خیلی معروفه، وقتی میگه در آغاز کلام بود، کلام با خدا بود و کلام خدا بود. همون در آغاز با خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. یعنی خیلی جالبه که وقتی ما حتی به شروع تاریخ، شروع زمان از لحاظ تاریخ که در کتاب مقدس پیدا میشه، همونطوری که در کتاب پیدایش راجب شروع خلقت و همینا رو میخونیم اونجا کلام چی میگه؟ خدا گفت و شد. خداوند گفت این بشود و شد. اون بشود و شد. عیسی مسیح از واسه کلام خدا اونجا بوده. همونطوری که یوحنا میگه همه چیز به وسیله او آفریده شد. بله همون شخص که وقتی اینجا بود مسیح خداوند ما چی گفت؟ پیش از آن که ابراهیم باشد من هستم. یا وقتی مثلا همین شخص داشت به پدرش دعا میکرد میگه ای پدر منو جلال بده همون جلالی که قبل از آفرینش دنیا نزد تو داشتم. عزیزان ما با این شخص امروز سر و کار داریم، شخصی که واقعا ابدیه. منتها ما ملاحظه میکنیم یعنی در خود کلام خدا که نقشه خدای پدر چی بوده که خدای پسر رو به کره زمین بفرسته. و چیزی که برای ما خیلی جالبه و چقدر شیرین هم هست که وقتی ما اون قسمت قدیمی کتاب مقدس که ما بهش میگیم تورات یا عهد عتیق میبینیم که بارها اونجا در مورد آمدن یک شخص مخصوص صحبت میشه. در تمام دوره ها وعده آمدن نجات دهنده تکرار میشه، یه برکت برای تمام دنیا تمام ملل. این پیشگویی ها چقدر زیادن در مورد آمدن یک پیغمبر کامل، یک پادشاه کامل، یک کاهن کامل، یک قربانی کامل، یک عهد جدید. مسیحا مسیح میاد. تمام اون مراسم مذهبی اون زمان قوم خدا را برای آمدن این شخص آماده میکرد. ولی این سوال پیش میاد که خب چرا اون زمان خدا عیسی رو فرستاد؟ چرا زودتر نفرستاد یا چرا بعدش نفرستاد؟ مخصوصا که وقتی ما به آخر عهد عتیق میرسیم همون تورات ملاحظه میکنیم که بین پایان کتاب ملاکی آخرین کتاب عهد عتیق و شروع انجیل عیسی مسیح یک از لحاظ فاصله زمان 400 سال میگذره. پس سوال خوبیه که چرا خدا اون زمان رو انتخاب کرد و اصلا چرا مسیح اومد؟ پس اولا در مورد این سوال که چرا اون زمان کلام خدا در این مورد چیزی میگه؟ خب ما یک آیه داریم، همون آیه که امروز خوندیم از غلاطیان فصل 4:4. چقدر زیباست. وقت زمان معین فرا رسید خدا پسر خود رو فرستاد. یعنی خدا میدونست که دارش چه کار میکنه. برنامه ریزی خداوند دقیقه. همون ترجمه مجده میگه که چون زمان مقرر به کمار فرا رسید خدا پسر خود را فرستاد. همه چیز آماده بود. حالا من تازه به یاد یک حادثه افتادم که سالها پیش برای من پیش اومد، زمانی که من در تهران دانشجو بودم. اون زمان از لحاظ همکلاسان به علاوه دوستان ایرانی و جای کسان دیگه که اونجا بودن 3 نفر که اهل ترکیه بودن با من هم کلاس بودند. و در عرض اون 4 سال که اونجا با هم همکلاس بودیم خیلی با هم نزدیک شدیم، خیلی دوستان خیلی نزدیک بودند. و خب این مال 45-50 سال پیشه دیگه، خبری نشد. زمان گذشت، نگون که الان مدتی است که دنبال من میگشتن ببینم که من کجا هستم، دارن چی کار میکنن و اینا. که 2 سال پیش، حالا جالبه، از طریق وبسایت کانون الهیات پارس با منو پیدا کردن. با اینکه خودشون ایماندار که نیستن، ولی به هر حال از طریق وبسایت فهمیدن که من انگلیسم و نمیدونم چی. پس یه ارتباط برقرار شد و از طریق ایمیل و فیسبوک ما در تماس بودیم و خیلی دوست داشتن که بازم اونها رو ببینم. که 3 هفته پیش همینطور هم شد. در این سفر ترکیه دیدم که یه روز آزادم، با این عزیزان تماس گرفتم، گفتم که اگه بتونیم همدیگر رو ببینیم. البته نمیدونستم که آیا همدیگر رو میشناسیم یا نه. وقتی دیدمشو بالاخره دیدم بابا رو چقدر همه ما پیر شدیم. اونا هم باز نشسته نمیتونن، یکی هم طوری راه میرفت و اینا، گفت ای عجب. خب 45 سال که هم دیگه رو ندیده بودیم، ولی جای شما خالی. ما بیرون رفتیم و چند 5-6 ساعت با هم بودیم، منو به بهترین رستوران استانبول بردن و اینا و کیف کردیم. و اون خاطرات مال اون سالا پیش که هم کلاس بودیم، چیزهای خندیدار، چیزهای دیگه که اتفاق افتاد تعریف کردیم. خب میدونستن که من پیرو عیسی مسیح هستم و دائما این بود که از طریق این ملاقات جدید که برقرار شد، خداوند بازم در قلب‌های این عزیزان قبل از اینکه فوت کنن خداوند واقعا کار بکنه. بله، ولی به یاد این موضوع افتادم، چه ربطی به امروز داره و این پیغام. یکی از رشته‌های ما در این درس‌ها تاریخ تمدن‌های جهانی بود و استاد ما شخص به نام دکتر علوی می اومد و تدریس می کرد و اینها، و هیچ وقت فراموش نمی کنم ایشون از اون تمدن بزرگ شروع کرد، از از زمان بالاخره اومد جلو 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 تا بالاخره به زمان مسیح رسید. و باور فرمایید در عرض یکی دو ساعت که تدریس می کرد، می خواست نشون بده که بهترین زمان برای آمدن موجی جهان همون زمان بود. اصلا من تنها ایماندار بودم در این کلاس، ولی واقعا کیف کردم که این شخص خیلی شخص سرشناس، دکتر علوی، که حاضری بپذیر. حالا البته ایشون دلایل فرهنگی، زبان و سیاست می آورد، مثلا با کوروش کبیر شروع کرد که چطور خداوند کوروش رو برانگیخت. من همیشه دوست دارم در جلسات با ایمانداران مسیحی انگلیس، من همیشه دوست دارم بهشون بگم که مثلا فرض کنید که جلسه شب هست، بهشون میگم که آیا شما خبر دارید که اگه کوروش سر کار نمی اومد شما امشب این جلسه نمی اومدید؟ اینا یک کسی نمیخنده، پس نمیدونم فهمیده که الان چی گفتم یا نه، ولی اینا یک نگاهی به من میکنن که بابا جان ایمان ما چه ربطی به کوروش داره؟ بابا خیلی ربط داره، واقعا ربط داره. چه افتخار برای ایرانی ها. کلام میفرماید که کوروش مسیح من است، ترجمه فارسی درسته. پس هر که کوروش بود که این یهودیان از اون اسیری آزاد میشن و میتونن به وطن خودشون، سرزمین خودشون برگردن و راه رو برای مسیح آماده سازن، درسته. پس کوروش کبیر تو این نقشه بود و این آقای علوی، دکتر علوی رو جیبی را صحبت کرد. بعد از فارسا یونانیان سر کار اومدن. در اون زمان یونانیان با یهودیان خیلی خوب رفتار کردن، این باعث شد که یهودیان پخش بشن، فرهنگ و زبان یونانی گسترش یافت. بعد از خلاصش میکنن، بعد از یونانیان رومه ها سر کار اومدن که همه جا آرام بود اون زمان، همه میتونستن خیلی راحت آسونی به آسونی مسافرت بکنن این ور اون ور، که برای رشد کلیسا اونم خیلی مهم بوده. خلاصه در اون زمان مسیح وارد جهان میشه. همون کلام، همون کلام که از اول از آغاز بوده. یوحنا بازم در آیه 14 فصل اول چی میگه؟ کلام انسان خاکی شد، به درمیان ما مسکن گزید و ما بر جلال او نگریستیم، جلال در خور آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. بعد ملاحظه می کنیم که در این انجیل این پیشگویی ها به ترتیب به انجام می رسه. این عبارت مثلا این پیشگویی به حقیقت پیوست، هی تکرار میشه. اون پیشگویی به حقیقت پیوست، این پیشگویی به حقیقت پیوست. انجام این پیشگویی ها راجع به آمدن منجی جهان خداوند ما عیسی مسیح. ولی چرا اومد؟ چرا اومد؟ و در این وقت کوتاه که ما داریم، من خواستم سه تا دلیل از کلام براتون بیارم که چرا مسیح ظاهر شد. و دلیل اول این است که مسیح ظاهر شد تا خدای پدر را به ما آشکار بکند. مسیح کیه؟ صورت و تصویر خدای نادیده است و مظهر کامل ذات او. چقدر زیباست ها؟ صورت خدای نادیده است. و مظهر کامل ذات اوست. عبرانیان چی میگه؟ قسمت اولش خدا در ایام قدیم از طریق پیغمبران درسته با پدران ما صحبت کرده، ولی در این روزهای آخر از طریق عیسی مسیح با ما سخن گفته است. همون خدا که سخن میگوید. یوحنا 1:18 میگه هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. درسته. اما این شخص، این پسر که از همه به او نزدیک‌تر است، او را شناسانید. و خودش چی میگه؟ وقتی این شاگردان مثل که خوب نفهمیدن که عیسی کیه و گفته پدر را به ما نشون بدی، برای ما کافی است. و عیسی از این سؤال کم تعجب کرد. گفت که مگه منو نمیشناسید؟ کسی که منو دیده پدر رو دیده است. یعنی اتفاقا برای اثبات وجود خدا یکی از بهترین دلایلی که ما داریم همین است. که چی؟ که خدا از طریق عیسی مسیح اینجا اومد. این یه چیز تاریخیه که نمیشه انکارش کرد. و ایمان من و شما مبنی بر این مکاشفه کامل، نه فقط از طریق پیغمبران که سخن گفتن، بلکه از طریق همین شخص خودش، یعنی بودن این شخص بر روی زمین همون پیغامه. قبل از اینکه حرفی بزنه خودش همون پیغامه. کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. چه افتخار برای ما که وقتی ما یاد میاریم که عیسی حاضر بود جلال اونجا را ترک بکند، همون 2000 سال پیش وارد کره زمین بشه. ولی خب یه دلیل دیگه هم هست که میدونم که برای این شاگردان یکم سخت بود که اینو درک بکنن و بپذیرند. و ما بیاد میاریم که خیلی از این حواریون، از این شاگردان که اون زمان بودن، در فکر اون نجات سیاسی بودند. میدونستن که اینجا ظلم هست، ظالم اینجا حکم فرماست و ما به استقلال نیاز داریم. پس منتظر اون شخص میدونستن که قرار شخص محسوس بیاد، ولی فکر میکرد که الان که میاد بالاخره چیکار میکنه؟ ما را از یعنی این ظالم رو بیرون میکنن، ما آزاد میشیم. یادتون هست که بعد از اینکه عیسی نان و اون ماهی، یعنی 5000 نفر اونجا غذا خوردن، درسته؟ اینا چی میگفتن؟ بابا همون اصلا، همون است که قرار بیاد و خواستن به زور ببرمش پادشاهش بکنند. مسیح چیکار میکنه؟ در رفت. چرا در رفت؟ مگه همون پادشاه نیستش؟ چرا؟ ولی آیا این صحبت ها ارتباط داره با یک حکومت سیاسی که با زور، با اسلحه میخوایم بریم جلو و اونها رو شکست بدیم؟ با من بیایید همون روز که بعد از اینکه عیسی مسیح مصلوب شد و الان تازه قیام کرده، مسیح الان زنده است. چون این حادثه که به طور خلاصه بخوام خدمتتون بگم در لوقا 24 واقعا نشون میده که چقدر این عزیزان در اشتباه بودن. و میبینیم که در همچنین روزه، همون یک شنبه که مسیح قیام کرد، دو نفر از این حواریون پر از غم و اندو دارن به منزل خودشون برمیگردند. مسیح زنده نزد این دو نفر میاد و البته نشناختنش. چطور؟ چون کلام میفرماید که زیاد چشمان ایشان بسته شده بود. بعد مسیح از اونا میبینه که پر از غم، مسیح از اونا میپرسه که درباره چی گفتگو میکردید؟ آنها با چهرهای اندوگین خاموش ایستادند و یکی از اونا گفت آیا تو تنها شخص غریب در اورشلیم هستی که از آنچه در این روزها واقع شده بیخبرید؟ اصلا چرا میپرسید؟ مگه نمیدونید؟ سو چی گفت؟ چه چیزی؟ اینا گفتن بابا آنچه که بر عیسی ناصری گذشت، او پیامبری بود که بله در پیشگاه خدا و نزد همه مردم کلام و اعمال پر قدرتی داشت، ولی این سران کاهنان و بزرگ ما چه کار کردن؟ سپردن آن به مرگ محکوم شد و بر صلیب کشیدنش. و ببینیم که الان چی گفتن در حضور مسیح. اما ما امید داشتیم که او همان باشد که میبایست اسرائیل را رهایی دهد. یعنی اینجا میبینیم که اینا تو فکر این نجات بودن. نجات سیاسی. حالا که نشد، نه فقط از اون خبری نبود، بلکه خود شخص رو کشتن. بابا چه فاجعه. این که نشد کار. اصلا ما بی خود دنبالش رفتیم. من نمیدونم اگه شما در جای مسیح بودی بین دو نفر چی میگفتید. میدونی من چی میگفتم؟ دوستان عزیز، ناراحت نباشید. من خودم مسیح هستم. دوباره زنده شدم. ولی عیسی چی گفت اون دو نفر؟ شما چقدر کنزن، چقدر درفهم هستید. مگه نمیدونی که در کلام چی اومده؟ و اشاره میکنه به این پیشگویی ها. خودش میگه که درفهم برای باور کردن گفته های انبیا هستید. آیا نمیبایست مسیح این رنج ها را ببیند و سپس به جلال خود در آید؟ پس مسیح چه کار میکنه؟ هنوز نفهمیده که داره ما کی حرف میزنن. سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آنچه را که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود برایشون توضیح داد. و اونایی که یک آشنایی با این حادثه دارن میدونن که چی شد. وقتی به خونه میرسن، یعنی یه فاصله 11 کیلومتر پیاده، این شخص رو دعوت میکنن سر شام. چشمان اونا باز میشن، میگه بابا خودشه، خود مسیح زنده است. البته غیبش زد که مسیح با یک بدن تغییر کرده قیام کرده بود. و چیزی که کمی خنده داره اینه که این دو نفر تازه خسته کوفته الان تازه به خونه رسیدن بعد از این پیاده، گفتم ببینیم مسیح واقعا زنده است. پس بوده به اورشلیم برمیگردن. حالا چطور نمیدونم، دوچرخه ماشین که نداشتن که برگردن به اورشلیم، ولی خواستن خبر بدن که عزیزان ما عیسی رو دیدیم، عیسی واقعا زنده است. و همون شب در حضور بقیه شاگردان عیسی مسیح چی میفرماید؟ این همان است که وقتی با شما بودم میگفتم این تمام آنچه در تورات و موسی و کتب انبیا و مزمور درباره من نوشته باید به حقیقت پیوندد. مگه من نگفتم به شما؟ سپس ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدس را درک کنند و به ایشون فرمود نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوم از مردگان بر خواهد خواست و به نام او توبه و آمرزش گناهان به. حالا اینجاست که معمولا امشب امروز این کار نمی کنم، عمدن یه اشتباهی می کنم، اینطور می خونم. بله، و به نام او توبه و آمرزش گناهان به قوم یهود موضع خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود. چی؟ می دونید دوستان ما، عزیزان ما در ایران، از این بایی که برای اونها عیسی شخص قابل احترامه، بله، ولی از یک رای دیگه میتونن راحت ردش بکنن، نه بمان توهینا، ولی ردش میکنن. چطور؟ میگن که خب عیسی برای اون زمان اومد، قوم یهود. و اگه مسیح واقعا اینجا گفت که این پیغام برای قوم یهود، حرف اونا درست میشد. ولی مسیح عزیزان چی گفت؟ چرا ما امروز اینجا هستیم؟ از اینکه عیسی مسیح میفرماید که بله، پس درست میخونم، و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه قوم ها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود. شما شاهدان این امور هستید. نیاز انسان چی؟ این ما رو میرسونه به همون دلیل دوم که چرا مسیح اومد. اولی بود که به عنوان یه مکاشفه کامل میخواد خدا رو به ما آشکار بکنه، ولی دوم اومد تا اون مانع، اون دیوار بین من و خدا برداشته بشه. موضوع گناست، جدایی از خداست. و ما خدا رو شکر میکنیم که مسیح حاضر بود به خاطر همه ما جان خودش رو فدا سازد. بله، این پیغام برای تمام دنیاست، برای همه. نیاز انسان ها یکیست، آمرزش گناهان. این نیاز اصلی ماست، درسته؟ ما امروز هم شنیدیم از متی 1:21. بله، فرشته به یوسف چی گفت؟ او پسر به دنیا خواهد آورد که تو باید او را عیسی بنامی، زیرا این او قوم خود را از گناهانشون نجات خواهد بخشید. یعنی چیزی که اینجا یک کمه نمیخوام بگم خندیدار، ولی یه چیزی که جالبه، اون دو نفر تو را فکر کردم که این یک شکسته، این یک فاجعه است، مرگ این شخص. ولی و فکر میکردم که عیسی اتون تو فکر وضعیت ما نیست، در فکر ظلم نیستش، که در حقیقت مسیح در فکر ظلم بوده. ولی ریشش کجاست عزیزان؟ ریشش کجاست؟ آیا ریشش با اون رژیمه، با اون رژیمه، با این دولت، با این دولت، ریشش کجاست؟ ریشه ظلم کجاست؟ اینجاست، قلبهای انسان هاست و مسیح میخواست با اون رسیدگی بکند. به همین دلیل راه دیگه نبود از اینکه این دیوار بتونه برداشته بشه، راه دیگه نبود از اینکه مسیح که اومد و اینجا زندگی میکرد، یواش یواش به طرف اورشلیم میره که اونجا جان خودش رو فدا سازد. البته این عزیزان میدونستن که آمرزش گناهان از طریق خون قربانی هستش. و همیشه میگیم یه چیز جدید که نبودش، یک لحظه در عهد عتیق قربانی میآوردن، فهمیدن که بله بدون ریختن خون آمرزش وجود نداره. برای همه این مراسم، همه این قربانا، همه این چیزا تصویر بود از چی؟ از اون قربانی کامل که مسیح برای من و شما آماده سازد. و خدا رو شکر پولس میفرماید، اجازه بدید که پولس و یوحنا و پتروس یه حرفی بزنن. پولس چی میگه؟ خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقت ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح چیکار کرد؟ در راه ما مرد. از اون آیاتی که میتونیم حسش کنیم، بله، رومیان 5:8، اولی پتروس 3:18، مسیح یک بار برای گناهان رنج کشید تا شما را نزد خدا بیاورد. پارسای برای بدکاران. اولی یوحنا چی میگه؟ محبت همین است، نه آنکه ما خدا را محبت کردیم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد. بنابراین عزیزان ما ملاحظه میکنیم که تمام کلام داره با یک صدا صحبت کنه که کریسمس، تولد عیسی مسیح که ما الان داریم جشن میگیریم، ما را به یاد این حقایق میاندازه که بله، اولا 2000 سال پیش خدا به شکل انسان، یعنی همون تجسم خدا، درست از طریق عیسی مسیح اومد. ولی برای چی اومد؟ دلیل دوم این بود که براخره بره به طرف اورشلیم، جان خودش رو فدا سازه. و از این که روز سوم زنده شد و زنده است، این ما رو میرسونه به دلیل سوم. چون جالبه که وقتی عیسی داشت با اون چند نفر صحبت میکرد، فقط در مورد آمرزش گناهان صحبت نمیکنه، ادامه داره میگه که و من موعود پدر خود را بر شما خواهم فرستاد، پس در شهر بمانید تا آنکه که از اعلی با قدرت آراسته شوید. ما دو تا نیاز داریم، نه فقط آمرزش گناهان، بلکه کلام خدا تعلیم میده که انسان مرده است، فاقر حیات هستیم، نمیتونه خودمون رو نجات بدیم. به همین دلیل به یک نجات دهنده نیاز داریم. کسی که داره غرق میشه، چقدر ناراحت شدیم سر نمیدونم تو اخبار این چند روز خوندیدم، یکی از شبانان کلیسای لندن خیلی معلومی بود که با پسرش و دخترش در یک استخر غرق شدن. اصلا نمیتونن باور بکنن چطور شد توی استخر سه نفر. این هنوز داره داستان ادامه داره، ولی خب واقعا برای این خانم بیوه زنه ایشون میتونیم دعا کنیم که خداوند تسلی بده. ولی منظور اینه که یه نفر که در استخر یا در دریا داره غرق میشه و شنا بلد نیست، اتفاقا اونا شنا بلد بودن، ولی یه نفر که شنا بلد نیست، نیازش چیه؟ که کسی بیاد و شروع کنه به درس دادن راجع به شنا؟ نه، ما با کار از کار گذشته، به یه قریق نجات نیاز داره که بتونه بره تو آب شجه بره و اونو در بیاره. و ما خدا را شکر میکنیم اینجاست که مثل پیغام کریسمس که چه پیغامی بود برای یوسف که گفتیم، برای دیگه کی، برای مثلا مریم، برای اون پیرمرد شمعون، برای چوپانان. یک کلمه داره تکرار میشه. برای چی اومده؟ نجات دهنده است، نجات دهنده است، نجات دهنده است. درسته. و ما افتخار میکنیم برای خداوند ما عیسی مسیح که ما را نجات میده. و این ما را میرسونه به قسمت سوم. چرا؟ چون عرض کردم همه انسان ها فاقد حیاتند. خداوند میخواد چیکار کنه؟ خدا سوم میخواد روح پسر خودش رو در قلبهای ما قرار بده. پس موضوع فقط آمرزش گناهان نیست، این شروعشه. و روز پنتیکاست که پتروس داره موعظه میکنه، خودش هم گفت دو تا برکت شما به دست میارید. برکت اول چیه؟ آمرزش گناهان. و برکت دوم چیه؟ عطیه روح القدس. و ما در همون غلاطیان 4:4-7 ما اینو خوندیم. اگه شما میخواید بدونید، حتی اونایی که دارن گوش میکنن، میخواید بدونید که مسیحیت چی هست، دو تا جمله: خدا پسر خود را به جهان فرستاد. کی؟ 2000 سال پیش. ولی امروز میخواد چیکار کنه؟ خدا میخواد روح پسرش رو به کجا بفرسته؟ به قلب های ما. چقدر زیباست غلاطیان 4:4-7 این دو تا جمله اونجا پیدا میشه. بله، خدا را شکر از این که بله روح خداوند یعنی وارد زندگی ما میشه. خدا از طریق روح مسیح واقعا میخواد ما را عوض بکند. و همین دلیل مسیح که اون پادشاه واقعی، پادشاه کامل، خودش زیاد در مورد پادشاه خدا صحبت میکرد. یه پادشاهی که مبنی بر خودش هست. مگه نگفتن وقتی وارد اورشلیم میشد، هان پادشاه تو میآید، که یک نقل قول از کتاب زخریا بوده. مسیح اومد تا ما را از تسلط گناه، از قلمرو شیطان ما را در بیاره و بر ما حکومت بکنه، بر ما سلطنت بکند. و ما خدا را شکر میکنیم برای این فرمان روایی جدید، مفهوم پادشاه خداوند برای من و شما که گناهان ما بخشیده میشه و روح خداوند در قلبهای ما ساکن میشه. خود پولس میگه کولوسیان 1:13: زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاه پسر عزیزش منتقل شده است. آمین. و رومیان 14:17: زیرا پادشاه خداوند خوردن و نوشیدن نیست، یعنی حالت فیزیکی که نداره، بلکه پارسایی، آرامش و شادی در روح القدس است. بنابراین وقتی ما در دعا میگیم پادشاه تو بیاید، چطور بیاید؟ ما میدونیم که در آینده خود مسیح برمیگرده، همه خواهم فهمید که مسیح خداوند است. پادشاه تو بیاید خداوند، ولی امروز هم بیاید، که تو بیاید اول بر زندگی من، بر من حکم فرما باشد، بر خانواده من، درسته، بر کلیسای من، جایی که من کار میکنم. پادشاه خداوند داره کار میکند. فرمان روایی خداوند برای ما چقدر اهمیت داره. برابری ما باید اراده او را مقدم به شماریم و عیسی را به عنوان منجی خود و خداوند خود بپذیریم. آمین. بنابراین در قسمت آخر بعد میخوایم دعا کنیم. میشه گفت که مسیح برای هر زمان است. آمین. اولا خودش ابدیه، درسته، ولی پیغام مسیح برای هر زمان است. او خداوند تمام عصر است. و همین دلیل با اینکه خیلی ها سر این آیه ناراحت میشن، ولی پتروس با چه جرأت می‌ایسته و در حضور همه اعلام میکنه بله در هیچ کس جز او نجات نیست. زیر آسمان نام جز نام عیسی به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابین. مسیح زنده اینجاست، روحش اینجاست. در این ایام عید خدا رو شکر برای مهمانان امروز که اینجا تشریف دارن، اونایی که دارن گوش میکنن. بله، مسیح برای من و شما کجاست؟ چه مفهومی داره؟ آیا فقط یه شخص تاریخیه که بالاخره 2000 سال پیش اومد و رفت؟ یا آیا واقعا متوجه این موضوع شدیم که اصلا همه چیز به او ارتباط داره؟ نه فقط از لحاظ از اینکه مسیح ابدیه، بلکه این نقشه خدا از همون اول این بود که عیسی رو بفرسته. به همین دلیل خود خدا اون زمان معین، زمان مخصوص انتخاب کرد که مسیح بیاد و بعد از قیام، بعد از مرگ و قیام و صعود پنتیکاست، روح القدس الان داره کار میکنه. خدا ما را به کجا میفرسته؟ به تمام دنیا، هر زمان، که همه بفهمن که مژده خبر خوش انجیل چیه، از اینکه خدا ما را میپذیره، درسته؟ و از طریق آمرزش گناهان و از طریق عطیه روح القدس در قلبهای ما، ما یعنی این ارتباط با خدای زنده برقرار میشه. آمین. دعا من اینه که در این چند لحظه که میخوایم با هم دعا کنیم، خداوند با قلبهای ما صحبت بکنه. و دعا من اینه که نه فقط یه چیزی جز تاریخی، چیزها تاریخی حساب بشه، بلکه واقعا اجازه بدیم که خداوند وارد زندگی ما بشه. اون ما را امروز دعوت میکنه که پیش او بیاییم. ای تمام زحمت کشان و گران باران، پیش من بیایید، من به شما آسایش آرامش میدم. پس خواهش میکنم در سکوت باشیم چند لحظه. آیا واقعا برای من و شما این موضوع روشن شد که چرا مسیح اومد؟ و الان کجاست؟ بله، خودش در دست راست خدا نشسته، ولی روحش کجاست؟ خدا میخواد روح پسرش رو در قلبهای ما قرار بده. آیا عیسی در من و شما ساکن است؟ عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است. بله پدر، ما نمیدونیم با چه زبان میتونیم از تو برای این کار عظیم تشکر بکنیم. زبان ما قاصره، ولی واقعا ممنون هستیم. سپاس میگیم که تو در فکر ما بودید. همون خدا که کلام میگه جهان را انقدر محبت نبود که به سر یگانه خود را داد. بله پدر، تو را شکر میکنیم. مخصوصا خداوند برای اون کاری که تو امروز با قلب‌های ما دارید. ما بارها خداوند این سرود رو خوندیم که میگه پادشاهان جان میگیرند تا سلطان عالم شوند. حتی امروز ما قشنگ در خیلی جاها ما اینو میبینیم. ولی پدر، تو رو شکر میکنم برای قسمت دومش. شاه ما جان خود بداد تا سلطان قلبم شود. بله پدر، اصل کار همینه. پس با تک ما صبح خداوند، ما که ایمان آورده این فرم میخوایم تو را شکر بکنیم که به دار ما رسیدی، در فکر ما بودید. دعا میکنم برای دوستان، مهمانان که اینجا هستن یا دارن گوش میکنن، که تو با قلبهای اونا هم صبح کنی خداوند، اولا ما رو ملزم بکنید که در حضور تو خدای قدوس ما یه شخص گناهکار هستیم. بدبخت مرده. ولی پدر تو همه چیز رو برای ما فراهم کردید که بتونیم برگردیم با تو آشتی بکنیم. و برای این مکاشفه کامل از طریق مسیح. و همچنین برای این نجات کامل برای صلیب پدر واقعا سپاس میگیم. واقعا محبت همین است که تو 2000 سال پیش عیسی رو به جهان فرستادید. ولی خداوند تو امروز ما رو دعوت میکنید. امروز با ما کار داری خداوند که اجازه بدیم که روح همین پسر، روح عیسی مسیح وارد زندگی ما بشه خداوند. و تو رو شکر میکنیم برای این دو تا برکت، دو تا نعمت خداوند، آمرزش گناهان و عطیه روح قدس، روح مسیح. جلال بر نام تو باد خداوند. بر نام پرجلال عیسی مسیح سپاس میگیم. آمین خداوند. آمین خداوند. آمین شد. خداوند.